با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. سپیده قلیان فعال مدنی آزاد شد. پارلمان اروپا در نشست ویژه‌ای به بررسی اعتراض‌های ایران پرداخت. و جمهوری اسلامی ایران می‌گوید درباره سه مکان مورد پرسش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. سپیده قلیان فعال مدنی با انتشار پیامی در توییتر با اعلام اینکه بعد از 4 سال و 7 ماه بازداشت به خاطر پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه آزاد شده است، ابراز امیدواری کرد که سایر زندانیان زن سیاسی از جمله سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، بهاره هدایت و گلرخ ایرایی نیز از زندان آزاد شوند. خانم قلیان نوشت: این بار به امید آزادی ایران آمدم بیرون. او همچنین ویدیویی را منتشر کرد که او را لحظاتی پس از آزادی مقابل زندان اوین نشان می‌داد، در حالی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ضحاک خطاب می‌کند. خانم قلیان همچنین پیامش را با هشتگ ژن جیان آزادی به پایان رسانده است. سپیده قلیان در سالهای گذشته به اتهامهای مختلف بازداشت شده است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشست ویژه‌ای به مناسبت روز جهانی زن برای بررسی وضعیت زنان ایران و اعتراض‌های سراسری برگزار کرد و در آن اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت جهان از مبارزه و پایداری زنان ایرانی شگفت زده شده است. در این نشست رئیس پارلمان اروپا هم گفت این نهاد همچنان در کنار زنان ایران باقی خواهد ماند. شیرین عبادی برنده پیشین جایزه صلح نوبل و از مخالفان حکومت ایران هم در این نشست سخنرانی کرد. خانم عبادی با ارائه آماری از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر و اقدام‌های سرکوب گرایانه حکومت از تداوم اعتراض‌ها خبر داد و گفت حکومت جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و خواستار تداوم تلاش‌های پارلمان اروپا برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید درباره سه مکانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر پیدا شدن ذرات اورانیوم در آنها از ایران پرسش دارد توافقاتی انجام شده است. آقای کمالوندی روز چهارشنبه گفت توافق انجام شده و قرار است اگر پرسش‌های بیشتری هم وجود دارد پاسخ دهیم. او گفت این مسئله باید در هر دو بعد سیاسی و فنی حل شود. دو هفته پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان سفری به تهران اعلام کرد ایران پذیرفته تا با آژانس همکاری کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از 2 سال است که از ایران می‌خواهد درباره وجود ذرات اورانیوم در 3 مرکز متفاوت در ایران توضیح دهد. رسانه‌ها در ایران از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به امارات متحده خبر دادند. روزنامه اعتماد در این باره نوشته است که آقای شمخانی با همتای اماراتیش درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام و سایر مسائل امنیتی سیاسی گفتگو خواهد کرد. زمان دقیق انجام این سفر اعلام نشده است. پیشتر نور نیوز رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدون نام بردن از نام امارات خبر داده بود که آقای شمخانی پیش از پایان سال جاری به یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس سفر می‌کند. وزیر دارایی عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت به دنبال توافق اخیر میان تهران و ریاض سرمایه‌گذاری عربستان میتواند خیلی زود در ایران آغاز شود. اجازه بدید که این خبر رو مبنای قرار بدم برای نگاه کردن به واکنش‌های ادامه‌دار بین‌المللی و منطقه‌ای به سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی با اردشیر طیبی.
شورای وزیران عربستان سعودی روز گذشته در نشست خود ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای سازنده با ایران در جهت منافع هر دو کشور و همچنین بهبود صلح منطقه‌ای و جهانی ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان در این نشست که به ریاست سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان برگزار شد، وزیران عربستان سعودی ابراز امیدواری کردند گفتگوهای سازنده بر اساس ارکان و مبانی مندرج در توافقنامه به نحوی که به نفع دو کشور و کل منطقه باشد و صلح و امنیت منطقه‌ای را تقویت کند، تداوم یابد. ایران و عربستان سعودی روز 19 اسفند در پکن اعلام کردند که در نتیجه میانجیگری رئیس جمهور چین و پس از مذاکرات چند روزه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با همتای سعودی خود مساعد بن محمد العیبان، دو کشور تصمیم به تجدید رابطه گرفتند و تا 2 ماه دیگر سفارتخانه و سایر مراکز نمایندگی خود را در کشور مقابل بازگشایی خواهند کرد. توافق بین ایران و عربستان تا کنون واکنش‌های گسترده بین المللی داشته و در یکی از آخرین این موارد روز گذشته صدر اعظم آلمان از این توافق استقبال کرده بود. پیشتر نیز وزارت خارجه فرانسه گفته بود پاریس از هر ابتکاری که تأثیری محسوس بر کاهش تنش و تقویت امنیت داشته باشد استقبال می‌کند. همچنین جان کربی، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا، در نخستین واکنش واشنگتن به توافق ایران و سعودی گفته بود که دولت جو بایدن از این مذاکرات آگاه بوده، اما افزود که نظر به تجربیات پیشین باید صبر کرد و دید ایران به تعهداتی که می‌دهد عمل می‌کند یا خیر. اما صبح امروز نیز وزیر امور دارایی عربستان سعودی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سعودی در ایران صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد الجدعان که در کنفرانس بخش مالی صحبت می‌کرد، گفت که سرمایه‌گذاری عربستان در ایران ممکن است بسیار به سرعت اتفاق بیفتد و تا زمانی که شرایط توافق بین دو کشور رعایت شود، منعی برای این سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد. توافق میان ایران و عربستان به اختلافات سیاسی در اسرائیل نیز دامن زده است. مخالفان دولت نتانیاهو از جمله یئیر لاپید نخست وزیر پیشین میگویند که 1 سال پیش صحبت از توافق میان اسرائیل و سعودی در چارچوب پیمان ابراهیم بود، ولی حالا این ایران است که با عربستان توافق کرده است. آقای لاپید این توافق را شکستی تمام عیار برای اسرائیل خوانده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد. و اما در ادامه نگاهی بکنیم به چند خبر مرتبط با ایران. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت 110 نفر در ارتباط با مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان با گاز خبر داد. سعید منتظرالمهدی افراد بازداشت شده را خاطیان در مسمومیت دانش آموزان معرفی کرد، اما به جزئیات بیشتر درباره آنها از جمله نام، سن و مکان بازداشتشان اشاره نکرد. او همچنین گفت شماری از مسمومیت‌ها واقعی و بخش عمده دیگر به گفته او متأثر از عوامل روانشناختی مبتنی بر ترس و سرایت روانی بوده است. این مقام نیروی انتظامی آنچه هیجان طلبی دانش آموزان و استفاده از بمبک‌های بدبو و موارد مشابه نامید را از عامل اصلی مسمومیت‌های مشکوک اخیر اعلام کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه جزئیات تازه‌ای از شیوه‌های جدید برای مجازات بی‌حجاب‌ها ارائه داد و گفت سران قوا با این شیوه‌ها به گفته او موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن بحث شده است.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
در این روزهایی که گرانی بیداد میکنه و در روزهای پایانی سال به سر میبریم، از خط فقر بشنویم در گزارش شاهین بشیری.
1 سال پس از دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر ریشه‌کنی فقر مطلق، رئیس کمیته امداد ابراز امیدواری کرد که در بودجه سال 1402 رقم پیش بینی شده برای این منظور تغییر نکند و بشود بخش قابل توجهی از کسانی که در فقر مطلق به سر میبرند را تحت پوشش قرار داد. و همچنین افزود بخشی دیگر هم ممکن است از طریق تسهیلات قرض الحسنه برطرف شود. به گزارش ایلنا، مرتضی بختیاری صبح سه‌شنبه در نشستی خبری بی هیچ اشاره‌ای به جزئیات گفت که بر اساس سخنان رئیس جمهوری، تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر کشور، وزیر وقت تعاون و رئیس کمیته امداد مبادله شد و بر اساس این تفاهم‌نامه مأموریت انجام گرفت و شناسایی‌ها پیش رفت. اما واقعیت این است که تفاهم‌نامه ادعایی رئیس کمیته امداد نیز همچون بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها، دستورات و اتمام حجت‌ها در عمل هیچ کاری برای میلیون‌ها ایرانی زیر خط فقر انجام نداده و نتیجه‌ای برای فقیرانی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود نداشته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در تاریخ 14 اسفند 1400 گفت همه باید در اجرای عدالت اقتصادی تلاش کنند تا شاهد کاهش فقر و محرومیت در جامعه باشیم.
من از استانداران میخوام، از مسئولین کمیته‌های امداد در سراسر کشور و همه نهادهای انقلاب اسلامی که نسبت به مسئله فقر مطلق به عنوان یک اولویت نگذارید 1401 برسه، بگیم انشالله از اول 401، نه، از همین فردا. مسئله ریشه‌کن کردن فقر مطلق یکی از وظایف جدی همه ماست، هم وظیفه بنده است، هم دوستانی که در این رابطه میتونن فعالیت بکنن انشالله طراحی هایی داشته باشن که ما بتونیم بگیم امروز ما فقر مطلق نداریم.
رئیس کمیته امداد یک سال پس از این سخنان ابراهیم رئیسی بیان که اشاره‌ای به حتی یک دستاورد در کاهش فقر مطلق کند، فقط به بودجه 1402 ارجاع داد و گفت در صورتی که شورای نگهبان تایید کند، در بودجه 1402 افزایش 40% مستمری مددجویان رخ می‌دهد. وی هیچ اشاره‌ای به ناتوانی کمیته امداد در برطرف کردن نیازهای اولیه خانواده‌های فقیر کشور نکرد و نگفت چنانچه شورای نگهبان از تایید این افزایش 40% خودداری کند چه بر سر این خانواده‌ها می‌آید. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد وعده‌های همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی و عمل نکردنشان به این وعده‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سال 57 که انقلاب شد، درآمد سرانه ایرانی‌ها 13 برابر چین هست، 650 دلار از کره جنوبی بیشتر هست. اما سال 2021 به جایی میرسیم که درآمد سرانه چینی‌ها 12600 دلار هست، درآمد سرانه کره جنوبی 35000 دلار و درآمد سرانه ایرانی‌ها 4100 دلار تقریبا. ببینید، در تمام 4 دهه گذشته با شیب‌های متفاوت البته، علت دوام فقر در جامعه ایران گسترش پیدا کرده، قدرت خرید کمتر شده، فساد دائما بیشتر شده، تورم بحران مزمن بوده و حکومت در مقابل این هیچ کاره واقعی نکرده. ببینید، الان آمار غیر رسمی میگه 5 تا 7 دهه که جامعه ایران زیر خط فقر مطلق هست. کاری که ساختار متصل به علی خامنه‌ای کرده راهکار کمک مؤمنانه است، یعنی با تبلیغات فراوان نشون میدن مثلا سپاه یا بسیج یک کیسه برنج، یک کیسه 5 کیلو یا 10 کیلو برنج میدن در خونه مردم. هم سال 1995 هم سال 96 علی خامنه‌ای اون سالها رو سال اقتصاد مقاومتی نامید. هنوز معلوم نیست که این اقتصاد مقاومتی دقیقاً چی هست، برای حکومت چیکار بکنه. تاکید حکومت مثلا روی شرکت‌های دانش بنیان بوده. الان خود مقامات حکومتی میگن یکی از بزرگترین عرصه‌های توزیع رانت در ایران شده این شرکت‌های به اصطلاح دانش بنیان. واقعیت نیست که حکومت نه تنها نتونسته در این زمینه کاری بکنه، بلکه با توری‌های توطئه یا راهکارهای خنده‌دار تبلیغاتی با پروپاگاندا وضعیت رو پیچیده‌تر هم کرده و تتمه سرمایه مردم ایران رو هم به جای سیستان، به جای کردستان، به جای کرمانشاه برده در سوریه یا برای یمنی‌ها، حوثی‌ها یا برای حزب الله لبنان یا برای هشت شعبی عراق هزینه کرده. همین آقای پرویز فتاح در صدا و سیما ایران به صراحت گفت زمانی که رئیس بنیاد تعاون بوده، پول و بودجه و حقوق لشکر زینبیون یعنی مزدوران خارجی جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو پرداخت می‌کرده. ببین، این کمپین، این ساختاری که شما می‌بینید، کارش نه تنها مبارزه با فقر نبوده، کارش نه تنها بهبود اقتصاد نبوده، بلکه عملاً کارش بیشتر کردن فقر با پروپاگاندا یا پیگیری سیاست خارجی تهاجمی و جاه‌طلبانه بوده.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 911 هزار دانش آموز در ایران از تحصیل باز مانده‌اند. استان سیستان و بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل بدترین وضع را داشته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، نیز با اشاره به اینکه جهش هزینه‌های زندگی در 11 ماه نخست سال جاری بیش از 100% دستمزد ها بوده، میگوید که برای سال آینده حتی افزایش 100% دستمزد ها نیز دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته باز نمیگرداند. همه این موارد نشان دهنده این حقیقت است که فقر در جامعه ایران ریشه های تنومندی گسترده و سردمداران جمهوری اسلامی که از ابتدای انقلاب همواره ادعا می کرد کردند انقلاب اسلامی انقلاب پا به رهنگان بوده، در طول 44 سال گذشته هیچ اقدام جدی برای ریشه‌کن کردن فقر انجام ندادند.
شاهین بشیری گزارش میداد. حرف بیشتری نیست.